أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
یکی از مباحثی که در ذیل جامعه شناسی مطرح است این است که آیا اسلام میتواند جامعه را اداره کند یا نه؟ قوانین و سنن او قابل اجرا هست یا نه؟ دستورات او قابل دوام هست یا نه؟ این شبهی است که مدتها مادیها مخصوصا روشنفکرها داشته و دارد. میگویند اسلام چون دموکراسی نیست و کار به اکثریت و آراء مردم ندارد، لذا قابل اجرا و دوام نیست. چیزی میتواند دوام داشته باشد که مردمی باشد. چون قوانین اسلام بر اساس رأی اکثریت نیست، به رأی مردم مؤثر نیست، لذا قابل اجرا و قابل دوام نیست. نشانش هم آن است که جز چند مدت کوتاه در یک سرزمین محدود و بسته به نام مدینه حکومت اسلامی اجرا نشد. در مدینه یه چند مدتی به صورت حکومت اسلامی اجرا شد، بعد هم تبدیل شد به قیصریت و کسرویت و امثال ذلک. امویان کارهایی کردند، مروانی ها کارهایی کردند، عباسی ها کارهایی کردند که در ردیف همین امپراتوری های بزرگ دنیاست. این شبه جوابی که سیدن استاد رضوان الله علیه از این شبه میدن این است که شما اگر منظورتون این است قوانین اسلامی در شرایط کنونی با حفظ وضع موجود قابل اجرا نیست، این یه چیز روشنی است. یعنی با حفظ این که مردم به طرف مادیت و لهو و لعب گرایش دارن و آزادی مطلق را ترجیح میدهن و هر چه دلشون طلب میکند اون را حق میپندارن، بخواهید اسلام را با حفظ شرایط موجود پیاده کنید، این البته قابل اجرا نیست. اما این اختصاصی به اسلام ندارد، هر مکتب دیگر اینطور است. زیرا هر مکتبی با جریان مکتب‌های ضد برخلاف او هرگز قابل اجرا نیست. عمده آن است که شما گفتید اسلام دموکراسی نیست، بر اکثریت مبتنی نیست و چیزی که به رأی اکثریت تکیه نکرده است مردمی نیست و در نتیجه قابل دوام نیست. باید شما اینجوری بررسی کنید که اسلام یک شعاری دارد و حکومت‌های بشری مخصوصاً غربی یک شعار دیگر. شعار حکومت اسلامی پیروی از حق است. شعار حکومت‌های بشری پیروی از اکثریت است. دین می‌گوید باید از حق اطاعت کرد و نظام‌های دموکراسی می‌گوید بر اکثریت باید اساس را بنا نهاد. البته در نظام اسلامی هم رأی اکثریت معتبر هست، اما اکثریت رأیشون برای تشخیص حق است نه اینکه محور حق. کاری که در نظام اسلامی انجام می‌گیرد آن است که اون چرا که حق به وسیله وحی برای ما ثابت شد او محور کار است، اما در مقام اثبات و در مقام تشخیص ما از کجا بفهمیم اسلام این مطلب را گفته است یا نه؟ اینجاست که میگوین اگر صاحب نظران اختلاف شدن چون اتحاد کل حاصل نیست غالبا، رأی اکثریت معیار است، یعنی رأی اکثریت در تشخیص حق نه تثبیت حق. دیگران که به وحی و نبوت معتقد نیستند، حقی قبلا اثبات نشد، به وسیله آراء اکثری میخواهند اصل حق را ثابت کنند. حق همان است که اکثری به او رأی داده است، ولی اسلام میگوید حق آن است که از راه وحی ثابت شده باشد. راه ثبوتش در هنگام تنازع تشخیص اکثری است. اکثر علما اگر گفتن دین این چنین فرموده است، این اکثر تشخیص اینها بر تشخیص اقل مقدم است. پس خیلی فرق است بین اکثریتی که در نظام اسلامی است و اکثریتی که در نظام‌های دموکراسی است. بله، قابل اجرا بدون اثبات حقانیت یک مطلب این که نیست. بله، ما یه وقت است که در قوه مجریه بحث است، یه وقت در قوه مقننه. در نظام‌های دموکراسی قانونی اونها قبل از مجلس ندارن، میگوین هر چرا که اکثری گفته است همون قانون است و حق، بعد هم اجرا میشود. ولی در نظام الهی قانون قبل از رأی اکثری مردم حق است و ثابت. اکثری برای تشخیص اینکه این حق است یا نه، حق فرون مطلب است یا نه، رأیشون معتبر است. پس در نظام اسلامی به اکثریت بها داده می شود، اما برای تشخیص حق نه تثبیت حق. در نظام های دموکراسی حق آن است که اکثر بگویند. خب این خیلی فرق است. در نظام های الهی میگویند حق آن است که خدا بگوید، وحی بگوید. در نظام های دموکراسی میگویند حق آن است که اکثر بگویند. خب خیلی فرق است. این میشود یه امر عاطفی یا اجتماعی، ولی اون میشود یه امر عقلی. این فرق اساسی است. در نظام اسلامی به اکثریت بها داده می شود، اما به مقام اثبات برمیگردد نه به مقام ثبوت. بیان و ذالک این است که اصل مقام ثبوت را ذات اقدس اله باید تعیین کند و لا غیر، چون الحق من ربک، حق را خدا باید مشخص کند و از اونجاست. در مقام اثبات که تشخیص اون حق است، رأی اکثری معتبر است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این دو مطلب را در قرآن به مردم آموخت. فرمود به این که من هیچ سخنی از خود ندارم و هر چه میگویم وحی است، خود من و همه شما با تابع این وحی باشیم. این مال مرحله ثبوت که اصل حق آن است که خدا بفرماید. اما مال مرحله اثبات که رأی مردم است، پذیرش مردم است، حضرت فرمود لقد لبستو فیکم عمرن من قبلی افرا تعقلون. در مقام اثبات فرمود شما به نبوت من رأی بدید، نبوت مرا بپذیرید. برای اینکه من سالیان متمادی در بین شما به سر بردم، شما سوابق مرا هم دارید، دیدید جز امانت و صداقت چیزی دیگر نبود. چون سوابق طولانی مرا دارید، به من رأی بدید، یعنی نبوت مرا بپذیرید. نه به من رأی بدید که من از طرف شما بشوم مرجع تعیین قانون. این چنین نیست. پس خیلی فرق است که ما بگوییم نظامی تابع حق است و نظامی تابع اکثریت. نظام های دموکراسی میگوین حق آن است که اکثر نمایندگان بگوین، یا حق آن است اکثر صاحب نظران بگوین. اسلام به نظام های الهی میگوین حق آن است که خدا بگوید. در موقع تشخیص اگر ما خواستیم ببینیم حق چیست، ببینیم که اون چه که اکثر صاحب نظران الهی به دینی گفتن، میفهمیم که حق را خدا این چنین بیان کرده است. پس رأی اکثری کاشف واقع و حق است، نه مثبت واقع و حق. ولی بر اساس نظام دموکراسی رأی اکثری مثبت حق است، نه کاشف حق. در اونجا اکثریت رأی ندارد. اصلا مطلب مطلب اکثری نبود، مطلب مطلب الهی بود. اینا به آرای توده مردم کشوندن. دو مسئله است. مسئله اینه که آیا خلافت یه امر مردمی است که هر کسی را مردم به عنوان خلیفه قبول کردن او می شود خلیفه، یا چون در خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمت شرط است و غیر از خدا کسی واقف بر اسمت نیست، باید خدا تعیین کند و مردم بپذیرند. تمام اون نکته فرق بین امامیه و شیعیان و دیگران این است که امامیه امامت را جزء اصول می شمارد و دیگران جزء فروع می دانند. ما که یکی از اصول مذهب ما امامت است، برای این است که امامت را ما یک مسئله کلامی می دانیم. اونها جزء فروع دین می دانند امامت را. ما میگوییم این جزء مسائل کلامی است. یعنی چی؟ در کلام وقتی به اون الهیات خاصی کلامی رسیدن، درباره افعال خدا و اوصاف خدا سخن میگوین. در کلام شیعه ثابت کرده است که این از خدا باید نشأت بگیرد، خدا باید خلیفه تعیین کند. این یجب و ان الله است. این کار کار الهی است، تعیین خلیفه، چون اسمت شرط است. اونها این را در حد یک فرعی از فروع دین میدانند، در خلال مسائل فقهی از او بحث میکنند. میگویند بر مردم واجب است که در انتخاب خلیفه شرکت کنند. این فاصله عمیق بین ما و اونهاست. ما میگویم این کار کار خداست، لذا تو فقه بحث نمی کنیم، تو کلام بحث میکنیم، در افعال الله بحث میکنیم. اونها میگوین این جزء فروع دین است، وظیفه مردم است، بر مردم واجب است. مسئله امامت چون دو چهره دارد، یه چهره الهی دارد، یه چهره مردمی. چهره الهیش هم مسئله کلامی است که تعیین امام به عهده ذات اقدس اله است، همونطوری که تعیین پیامبر به عهده ذات اقدس اله است. این چنین نیست که مردم جمع بشوند و کسی را به عنوان پیامبر انتخاب بکنند. تعیین پیامبر مستقیما از کارهای خداست، تعیین امام هم مستقیما از کارهای خداست. این میشه مسئله کلامی. این جنبه الهی این مسئله. نقش مردم در پذیرش است نه در اثبات. کسی را که خدا به عنوان خلیفه و ولی معین کرده است، بر مردم واجب است که ولایت او را تولی کنند، بپذیرند. رو این چهره مردمی بودن ولایت است که مسئله ولایت در ردیف نماز و روزه و حج و جهاد قرار گرفت. بنی الاسلام و علی خمس، علی الصلات و حج مثلا جهاد یا و زکات و ولایه. ولی ولایه یعنی همون طوری که بر مردم نماز خوندن واجب است، بر مردم مکه رفتن واجب است، بر مردم زکات دادن یا روزه گرفتن و جهاد کردن واجب است، بر مردم پذیرش ولایت ولی الله واجب است. این چهره مردمی بودن ولایت است که جزء فروع دین است. همون طوری که مردم باید نماز بخوانند، باید ولایت ولی را بپذیرند. اما اون چهره اساسی ولایت یک مسئله کلامی است، مسئله فروع دین نیست، در ردیف نماز و روزه نیست که جزء فروع دین باشد، در ردیف نبوت است که جزء اصول به حساب می آید، جزء افعال الله است. این چیزی که جزء افعال الله بود آمد به سقیفه و متاسفانه به اون صورت در آمد. رأی اکثری برای اثبات تشخیص در جایی که به پذیرش مردم برگردد. بنابراین اگر شما دنی سیدان استاد فرماد بگه اگر شما منظورتون این است که احکام اسلامی در شرایط کنونی دنیا با حفظ وضع وجود که تقریبا ضرورت بشرت المحمول می شود این قابل اجرا نیست، البته. ولی اگر منظورتون این است که این فی نفسه قابل اجرا نیست، این چنین نیست، این با فطرت هماهنگ است، به بهتر از نظام های دیگر قابل اجراست. زیرا اساس نظام اسلامی پیروی حق است و اساس نظام های دموکراسی سخن از حق نیست، سخن از رأی اکثریت است. نه، اولا از دیر زمان تا کنون ما یه نظام دیرپای نداشتیم که او همچنین دوام پیدا کند. نظام ها هم همینطوری که پس از دیگری قد خلت من قبلکم سنن فسیر و فلعرد تا معلوم بشد که فکان عاقبت المکذبین. نظام های دیگران هم خیلی دوام نداشت. اما منظور آن است که اگر چرون چه کسی بخواهد جامعه را اداره کند، از در مسائل علمی باید محور قانون گذاریش پیروی حق باشد، پیروی اکثر. و در نظام اسلامی اکثریت نقششون در تشخیص و مقام اثبات است. این یک مطلب. بله؟ چرا؟ اکثریت مردم در تشخیص به مقام اثبات حضور دارد دیگه، و باید هم همینطور باشد. هستم. بله. اما در خصوص حق، در تشخیص حق، اونچه که اکثریت معتبر هست همون اکثریت صاحب نظران هست. الان هم همین طور است. اکثریت مجلس هست، اکثریت شورای نگهبان هست، هر جایی که شورایی کار میکنند هم همین طور است دیگر. اما توده مردم که تشخیصشون درباره حق و باطل و قوانین الهی ضعیف است، اونها اکثریتشون در تشخیص اشخاص است نه احکام. لذا هر کسی رو که اصلح تشخیص داد همون رو به مجلس فرستاد. هر کسی در محدود کارش، این چه نیست که رأی اکثری مردم در تشخیص قوانین معتبر باشد که در تشخیص قانون شناس معتبر هست و قانون شناس همه اون نماینده است که اکثری مردم به او رأی میدن. هر امری را باید در همون محور خاص خود بحث کرد و او این چنین است. مطلب دیگران است که بله درسته. این ولایت که در همون احادیث دارد بنیان اسلام و علی خمس، بعد در زیرش هم دارد که ولم یناد احدون مثل ما نودیه بالولایه، این ثابت میکند که مسئله ولایت در بین فروع دین اهم از اونهاست و شرط قبول اونهاست. اما بحث در این بود که به عقیده ما ولایت یک مسئله کلامی است، در ردیف نبوت است که جز اصول هست، نه در ردیف نماز و روزه که جز فروع دین باشد. نماز و روزه جزء فروع دین است. اگر کسی نخوند معصیت کبیره کرده است اما اصل اسلام را قبول دارد. اما ولایت این چنین نیست، این در ردیف نبوت است. اگر ولایت در ردیف نبوت است و جزء اصول به حساب بیاید و مسئله کلامی است و کار خداست نه کار شورا و اکثری و سقیفه و مانند آن، چرا پس ولایت در ردیف نماز و روزه قرار گرفت؟ اون جوابش این بود که ولایت دو چهره دارد، یه چهره الهی دارد یه چهره مردمه. اون چهره الهیش که با معتقدیم از اون جهت جز اصول است، جز فروع دین نیست. اون چهره‌ای که بر مردم پذیرشش واجب است جزء فروع دین است. در این قسمت ما و اونها یکسانیم. اونها هم میگوین ولایت واجب است، ما هم میگوین ولایت واجب است. اما قسمت مهم اختلاف آن است که اونها میگوین ولی را سقیف و شورا و امثال ذلک تعیین میکنند، ما میگوییم ولی را قدیر و امثال قدیر به وسیله وحی ذات اقدس اله تثبیت میکنن و کفا به ذالک فارغن. خب پس همین که ذات اقدس اله فرمود لیسه به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، کار با امنیه و تمنی و آرزو درست نمی شود. در سوره مبارکه 47 است ظاهرن فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، اگر خدا بخواهد از دشمنان دین انتقام می گیرد ولی شما را با یکدیگر می آزماید. روزی که مردم قیام کردن احکام اسلام هم ظهور کرد. نشانش هم همین جریان انقلاب اسلامی است و همین دفاع مقدس 8 ساله است و مانند آن. مادامی که مردم به وظیفهشون عمل بکنند، ذات اقدس اله اونها را یاری می کند بر اساس کم من فئت قلیلت انقلبت فئت کثیرت باذن الله، و هیچگاه به فکر معادلات ریاضی هم نیست. انبیا که قیام کردن با یه عده خاصی در این حال که فاقد همه امکانات بودن، چون به مقدار میسور به دستورشون عمل بکردن، در نهضت ها موفق شدن. و سلاطین ستم چون بر باطل بودن، گرچه با از همه امکانات مادی برخوردار بودن، عده دبزناهم و اخذناهم و نبذناهم فی الیم شد، عده خسف به الارض شد، عده سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسومن شد و مانند آن. اگر مردم الان هم همین طور است، معاذ الله، اگر مردم در صحنه حضور پیدا نکنند و در متن مسائل سیاسی نباشند، رهبر اگر هم در حد وجود مارکست امیر سلام الله علیه باشد، نظام سقوط میکند. اگر انسان رهبری مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته باشد که غیر از پیامبر احدی علی وجه الارض به عظمت علمی اون حضرت نبود، از در سلحشوری مسائل نظامی هم پیروزی نوع جبه ها به عهده اون حضرت بود. وقتی مردم با او هماهنگ نباشند و در صحنه نباشند و نپذیرند، این هرگز پیروز نمی شود. بعدش هم وجود مبارک امام مجتبی بود علیه السلام. از این جهت که امویان، مروانیان و امویان و عباسیان آمدن و عوض کردن نظام اسلامی را، در دره اعج اول برای اینکه رابطه مردم را با ولایت قطع کردن و ثانیاً این دین را یه دین مردمی کردن، یعنی همون حکومت های مردم پسند به حسب ظاهر. بعد از جریان صلح تحمیلی معاویه با وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه، در یکی از مراسم رسمی به عید رسمی که معاویه علیه من الرحمن ما یستحق جلوسی داشت، امرئاس وارد شد و سلام کرد، گفت السلام علیکه ایها الملک، یه لبخند هم زد. یعنی تا دیروز ما به شما گفتیم السلام علیک یا خلیفه در رسول الله یا امیر المؤمنین به مانند آن، و شما با این صلح مسئله رو کاملا برگردوندی، مسئله امامت و خلافت را به سلطنت تبدیل کردی و بساط دین برچیده شد. السلام علیک ایها الملک. مادامی که مردم تو این مباحث حضور نداشته باشن، این خطر هست. ایشون میفرمان به این که شما یک سلسله کارهای مردم پسند ارائه دادید و اون آزادی بی‌بندوباری است که جاذبه دارد و به خطرش هم رسیدید و میرسید. اسلام یه چیز حق پسند ارائه داد که تا فطرت مردم شکوفا نشود، این حق پسندی ظهور نمی کند. و دیگران فرصت ندادند که انبیای الهی فطرت مردم را شکوفا کنند تا قبار روبی بشود و حق را ببینند. مردم فطرتاً حق طلبند. اینجاست که سیدان استاد به اون مطلب حق اشاره کردند که فطرت مردم حق طلبی است و جلوی فطرت را قبار گرفته است و فرصتی به این رهبران الهی ندادن که قبار روبی کنند تا فطرت مردم شکوفا بشود. ولی ممکن است در آینده نزدیک یا دور مردان قیام بکنند الهی و زمینی ظهور و پیروزی اسلام را فراهم بکنند. اسلام پیروزی نهایی را از آن خود می داند. فبود لیوزهره على الدین کلهی به مانند آن، و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین حق لیوزهره على الدین کله. در سوره مبارک مائده هشداری هم داد، فرمود به این که بر فرد شما دین را مساعدت نکنی، یه عده‌ای را هم ذات اقدس اله می آورد که در مساعدت دین از هیچ چیز کوتاهی نمی کنند. آیه 54 سوره مائده است که یا ایها الذین آمنون من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. اگر شما از دین برگشتید و دین را یاری نکردید، در آینده ذات اقدس اله گروهی را خلق میکند و میآورد که این گروه محبان الهیان و محبوبان حقن، دوستان الهیان و خدا هم دوست این هاست. ازلتن علی المؤمنین، اینها نسبت مؤمنین زلولند و نرمند، گرچه زلیل و خار نیستند، زلولند و نرمند، ولی نسبت به کافران عزیزند و مقتدر، اعزت علی الکافرین. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، اینا اهل جهادند در راه خدا و سرزنش هیچ سرزنش کننده را هم نمی ترسند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده هم نمی ترسند. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم. در بخش های دیگر هم سرانجام مسئله این که ولنمکننهم فی الارض لیمکن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون به شیئا، یه همچه وعدی هم داده است. چون که در سوره مبارکه ابراهیم آیه 105 این بشارت را هم داده است که ولقد کتبنا فی الذکر من فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یه بحث دیگری است که البته این تو المیزان نیست که آینده جهان از نظر مکتب‌های مختلف چیست، جهان به کدوم سمت می‌رود. اونها که رشد این سلاح‌های حسی و اتمی را می‌بینند آینده جهان را به صورت ویرانی می نگرن. اما در دین این چنین اظهار نظر شده است که آینده جهان قسط و عدل است، پایان جهان قسط و عدل است، آینده خوبی به انتظار جهان هست. ان الارض یرثها عبادی الصالحون و وجود مبارکه ولی از ارواح نافدا هم قیم و قیوم این قسط و عدل خواهد. بنابراین نباید گفت به این که چون در نظام اسلامی دموکراسی نیست قابل اجرا نیست، بلکه در نظام اسلامی حق هست و در مقام تشخیص این حق هم اکثریت آرایش و معتبر هست و از این جهت اسلامی است. حضور مردم را پایان زمین، پایان عمر زمین به حکومت صالحان است. پس آینده جهان از در اسلام قسط و عدل است و آرامش و تمدن. این چیزی نیست که آینده جهان از در اسلام تخریب و ویرانی و کشتار دست جمعی باشد. یه مطلب. شرط اساسیش هم حضور مردم است. در سوره مبارکه نور آیه 62 این چنین است: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا سَأَذَنُوكَ لَبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لَمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمود مؤمنین واقعی کسانی هستند که گذشته از اون اعتقاد اصلی یعنی ایمان به خدا و پیامبر در مسائل اجتماعی رهبران الهی را ترک نکنند. اگر زمان پیغمبر است با پیغمبر، اگر زمان امام است با امام، اگر عصر غیبت است با جانشین اونها، چون این آیه که مخصوص به زمان پیغمبر نیست که دیگر الان فقط تلاوتش برای مسلمین مونده باشد، اینطور که نیست. فقط مؤمنین کسانی هستند که به خدا و پیامبر معتقدند و اگر یه امر اجتماعی پدید آمد هرگز رهبرشون رو رها نمی کنن. اگر هم معذور باشن با اعلام قبلی و استجازه قبلی می روان، که جریان حنزله غسیل الملائکه ذیل همین آیه است. فرمود به این که اینها در مسائل اجتماعی اگر هم معذور باشن بدون اذن قبلی و استجازه رهبرشون صحنه را ترک نمی کنن. لم یذهبوا حتی یستعذروا ان الذین یستعذرونک اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، اینایم که از تو شما او اجازه بخواهند مثل حنزله غسیل البلاک مانند آن، اینا به خدا و پیامبر مؤمنن ولی یک فضیلتی از دست اینا فوت بشود. اگر اینها استجازه کردن شما هر کسی را که صلاح دارستی اجازه بده و برای اینها طلب مغفرت بکن. خب این وظیفه مردم است که در مراکز جمعی حضور داشته باشند و رأی اینها هم در تشخیص قانون شناس به عنوان رأی اکثری معتبر هست، چون که در خود مجلس یا در شورا و نگهبان و مانند آن اون چه که برای اکثریت حرمت قائلند این است که رأی اکثریت برای تشخیص حق است، تثبیت حق. پس نظامی باقی میماند که بر اساس فطرت و ساختار خلقت خود انسان باشد و به این هم به انسان شناسی بر بگردد و انسان شناسی از در اسلام به این است که انسان یه فطرتی دارد، حق طلب. اگر این فطرت شکوفا بشود و حق طلبی در جامعه احیا بشود، هیچ محذوری برای پیاده شدن احکام و سنن اسلام نبود و نخواهد بود. را تتمه بحث شلو بروز بعد. والحمدلله.